رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6 بامداد است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی سه شنبه 19 اپریل میرزا سلیمپور میزبان این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. امروز 19 اپریل هوای تاجیکستان اساساً ابری و در قرغان‌تپه بارانی خواهد شد و گفته هواشناسان حرارت امروز در دوشنبه 22، در کلاب 23، در خوجند 25 و در قرغان‌تپه با وجود باران تا 27 درجه گرم خواهد شد. در غرب امروز تا 10 درجه و در خروخ تا 2 درجه گرمی پیش بینی شده است. امروز 19 اپریل دبیری کلی سازمان ملل بان کی مون با یک سفری دو روزه وارد اوکراین می شود. رئیس جمهوری لهستان برونیسلاو کاماروفسکی نیز امروز از کیف دیدن می کند. امروز در کیف انجمن دونورهای چرنوبیل آغاز به کار می کند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف امروز به صربستان سفر می کند و پارلمان خرواتیا امروز در موستر وضع خروات ها در بوسنی را بحث خواهد کرد. خوب این بود آنچه که قرار است امروز 19 اپریل سال 2011 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکه واقع شده است. وزارت داخلی سوریه آشوب‌های ضد اسد را اسیان مصالحانه گروه‌های مربوط به جریان سلفی نامید. نامزدی سید ابراهیم نظر را در حوزه سینا علی‌رغم خواهشش ثبت کرده. انور سلطان نظربایگوف گفت که می‌خواهد تا سال 2030 در رهبری قزاقستان بماند و بازیگری دسته خیر وحدت پرویز تروسونوف را به دلیل ریشی بلند است از شرکت در بازی‌های فوتبال منع کرده اند. مشروع خبرها. وزارت امور داخلی سوریه گفت آشوب در این کشور عربی اکنون به حدی به تعبیر این نهاد اسیان مصالحانه رسیده است. این وزارت گفت فعالیت گروه های عامل آشوب را تحمل نخواهند کرد. وزارت داخلی سوریه در بیانیه‌اش میگوید اسیان مصالحانه به خصوص در شهرهای حمص و بنیاس کاری دست گروه های مصالحه مربوط به سازمان های سلفی است. با این حال دیروز هزاران تظاهرگر با طلب استعفای رژیم بشار اسد در مرکز حمص سومین شهر بزرگ سوریه راهپیمایی کردند. کمیسیون انتخابات حوزه سینا دوشنبه نامزد حزب نهضت اسلام سید ابراهیم نظر را ثبت نام کرد. این در حالی است که آقای نظر قبلا با دلیل راه نیافتن نمایندگان حزب به نهادهای انتخاباتی حوزه از نامزدی خود دست کشیده بود. عبدالله حبیب رئیس حوزه گفت سید ابراهیم نظر بدون رضایت خطی انجمن ناحیوی حزب که او را پیشبری کرده است حق بازخواندن نامزدی اش را ندارد. در حوزه سینا 5 نامزد از جمله دبیر شورای امنیت امیرخول عظیموف و سردبیر ملت طالبشاه سعید زاده ثبت نام شدند. انتخابات میان دوره‌ای در این حوزه 15 می دایر می شود. رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف دیروز با انجمن سالانه مردمی گفت میخواهد تا سال 2030 در قدرت بماند. نظربایف 70 ساله پیروزیش در انتخابات 3 اپریل را تنتنه‌ای وحدت نامید. او از سال 1989 22 سال باز بر این کشوری سرشار از ذخایر طبیعی آسیای مرکزی حکومت میراند. پیروزی در انتخابات 3 اپریل به نظربایف امکان داد دست کم 5 سال دیگر در این مقام بماند. صلیب سرخ بین‌المللی گفت با 618 مهاجر در راه خروج از مصر تا پایگاه احاطه شده چریکی‌ها در غرب لیبیا کمک کرده است. این سازمان امدادی گفت به مصر تا باز یک کشتی دیگری حامل دوا و غذا و آب می‌فرستد که قرار است روز چهارشنبه به آنجا برسد. دیروز سازمان جهانی مهاجرت نیز از بیرون کشیدن 1000 نفر از مصر تا خبر داد. با این حال چریکی‌ها می‌گویند بعد چندین ساعت نبردها در مصر تا کوچه مهم تروبلوس را تحت نظارت خود آورده‌اند. امروز در کیف یک انجمن دونورها که تجمعی 100 میلیون دلار کمک به دولت اوکراین برای پوشاندن ریاکتور هسته‌ای چرنوبیل را به هدف دارد آغاز به کار می‌کند. صدمه چرنوبیل بزرگترین فلاکت نیروگاه هسته‌ای در تاریخ شناخته می‌شود. در آستانه انجمن اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای پوشاندن ریاکتور چهارم این نیروگاه و برنامه‌های دیگر در چرنوبیل 110 میلیون یورو اختصاص می‌دهد. مقامات امیدوارند که در این همایش دونورها تا 740 میلیون یورو وعده کمک دریافت خواهند کرد. اوکراین هفته آینده سالگرد 25 فلاکت چرنوبیل را یاد خواهد کرد. و پرویز تروسونوف فوتبال باز تیم خیر وحدت را به دلیل ریشی درازی که داشت و بازی های مسابقات امساله قهرمانی فوتبال تاجیکستان راه ندادند. پرویز تروسونوف گفته است اگر برایش انتخاب بین فوتبال و ریش را پیش گذارند از بازی دست می کشد، ولی تیغ به ریش خود نخواهد زد. او گفته است فوتبال مال این دنیاست و ریش سنت پیامبر محمد. سرمربی خیر طاهر مومنوف نیز از پرویز تروسونوف را از ستون های تیم خود توصیف کرده گفته است مشکلی او نه با تیم بلکه با وزارت امور داخلی است. مقامات تاجیکستان چند ماه باز علیه مردان رشتار مرکه تعقیباتی را براه انداختند. وزیر امور داخلی عبدالرحیم قهارف اما قبلا گفت هدف تعقیب ریش نیست، بلکه مقامات ملیسه افراد رشتار را به خاطر تحقیق هویت آنها بازداشت میکنند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب است سامانه اینترنتی ما در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. یادآور می شوم شنونده های عزیزی گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی و شما را در این نشر برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی می کنم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های این نشر مجله. کشته شدن مولا عبدالله آخری کار نیست. چالش های جدی امنیتی برای تاجیکستان هنوز به قوای خود باقی است. دو کشته و هفت زخمی، حمله چریکی ها به قرارگاه وزارت دفاع افغانستان در کابل، آزادی اینترنت چالش نوی برای حاکمان خود کاما، گزارش ویژه سازمان فریدم هاوس. دوشنبه و تاشکند ای بی کیس، کاهش به شدت حجم تبادل مال و کالا بین تاجیکستان و ازبکستان و صد اتوبوس نو در جاده های خوجند، جای پای تنگم در مرکز ولایت سوق تنگ تر می شود. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان دیروز به مقامات قدرتیش برای کامیابی عملیات ویژه علیه گروه عبدالله رحیموف ملقب به مولا عبدالله ایثاری سپاس کرد. او همزمان از این نهادها دعوت کرد تا مبارزه را علیه تروریسم و جرائم تحکیم بخشند. مقامات میگویند مولا عبدالله از فرماندهان سرکش مخالفین سابق شرایط صلح سال 1997 را نپذیرفت و تقریبا 10 سال به این سو تحت تعقیب قرار داشت. در هفته گذشته در عملیاتی در وادی رشت کشته شد. ولی به باور کارشناسان با کشته شدن مولا عبدالله تهدیدهای امنیتی برای تاجیکستان کاملا از بین نمی رود. با چند چونی های این موضوع در یک مطلب خبرنگاری آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت پرداخته است.
اگر بشود به خبر مقامات راجع به کشته شدن مولا عبدالله باور کرد، پس می توان گفت که حکومت بزرگترین تهدید مسلحانه را از جمله باقی مانده نیروهای مخالفین پیشین خود پشت سر گذاشته است. عبدالله رحیموف ملقب به مولا عبدالله در میان چند فرمانده مخالفین که شرایط صلح سال 1997 را نپذیرفتند، قدرتمندترین آنها بود. خاصت در دو سال اخیر فعالیت او در شرق تاجیکستان بیشتر قابل احساس بود و به این دلیل منطقه مذکور از 2.5 سال پیش تا کنون مورد توجه و نقطه داغ بود. مقامات تاجیکستان به صورت مستقیم در شدت بخشیدن اوضاع این منطقه دست های خارجی را مقصر عنوان کرده بودند. اما تحلیلگران میگویند اگر عامل های تشنج در خود منطقه وجود نمی داشتند، دست های مداخلگر در شدت بخشیدن اوضاع کوتاه می بودند. هنوز حادثه های دو سال پیش که بر اثر آنها وزیر پیشین امور اضطراری تاجیکستان میرزا زیایف کشته شد، نیز به مولا عبدالله ربط داده می شد. مولا عبدالله آخرین فرمانده قدرتمند مخالفین پیشین بود که اکنون گفته می شود کشته شده است. حکومت تاجیکستان تا کنون فرماندهان دیگری مخالفین و جانبداران خود را نیز به هر نوع خونسا کرده است. مگر سرهنگ شورشگر جانبدار حکومت محمود خدایبردیوف که تا کنون زنده و به ادعای برخی مقامات در قلمرو ازبکستان بسر میبرد و همچنان چالش دیگری در روبروی حکومت تاجیکستان قرار دارد. اما سؤالی که اکنون مطرح می شود این است که با خبر نابودی مهمترین مهره تشنجزا در شرق تاجیکستان، آیا عامل های دیگر اوضاع را همچنان تهدید خواهند کرد؟ تحلیلگران میگویند که با از میان رفتن این گروه تهدیدها به امنیت تاجیکستان از میان نرفته است. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک در این باره میگوید
قدرت های جهانی از احتمال شروع شدن تحولات نوی امنیتی در شرق تاجیکستان و کلن وادی فرغانه پیام میدهند و این به آن معناست که این قدرت ها یا به صورت مستقیم یا از طریق عوامل خود در میان گروه های تروریستی مستقر در منطقه و همچنین افغانستان در جریان برنامه های آنها قرار گرفتند و از این طریق دنبال امتیاز گرفتند از حکومت های آسیای مرکزی و از جمله از حکومت تاجیکستان می باشند.
از سوی دیگر به گفته تحلیلگران تا زمانی که اوضاع افغانستان دچار تشنج است و گروه های افراطی با گذشت هر روز بیشتر فعال می شوند و آن هم در مرزهای جنوبی تاجیکستان، نمی شود مطمئن بود که تهدیدها به امنیت تاجیکستان رفع شده است. گذشته از این در صف طالبان گروه های از جمله شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه آسیای مرکزی حضور دارند که روی هدفشان فراسوی آمو است. موسا اسازاده یکی دیگر از تحلیلگران عبور گروه های مسلح و حضور یافتن آنها در داخل تاجیکستان را بعید نمی داند. او می گوید
ما باید درباره آن هم فکر کنیم که از خارج میتواند گروه های تیار کرده شده به داخل تاجیکستان وارد کرده شوند.
اما عامل هایی که با گفته این کارشناس می توانند به اوج گرفتن تهدید ها مساعدت کنند کدام هاست؟ قیرانشاه شریفزاده کارشناسی دیگر می گوید این عامل ها قبل از همه مسائل اجتماعی و اقتصادی روی هم رفته و حل ناشده جامعه تاجیکستان می باشد که هر زمان امکان دارد و اسباب دست گروه های فرصت طلب تبدیل شود. آقای شریفزاده می گوید
این شرایطی که امروز ما داریم با اینقدر سطح پست زندگی یا فقر در کشور خیلی در سطح پایین بودن معاش زندگی این عامل هایی هستند که کس نمیداند که این پگاه اکسی صدا میدهد یا بعد یک ماه یا بعد یک سال.
در این حال برخی دیگر از تحلیلگران میگویند با از میان رفتن گروه مولا عبدالله و شخصی در شرق تاجیکستان میتوان انتظار تشنج در شمال کشور را داشت، زیرا توجه پشتیبانان خارجی این گروه ها بیشتر به حلقه های تشنج در منطقه اسفره از حوزه فرغانه عملی تر خواهد بود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره با ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه از افغانستان. روز 17 اپریل بر اثر یک حمله به قرارگاه وزارت دفاع افغانستان در پایتخت شهر کابل 2 نفر کشته و 7 تن زخمی شدند. یک نفری لباسی سربازی اردوی دولتی افغانستان در تن و یک کمربند حامل مواد منفجره در کمر چاشت دوشنبه در داخل این وزارتخانه تیراندازی کرده است. مسئولیت حمله به وزارت دفاع را که در فاصله نه چندان دوری از ارک ریاست جمهوری افغانستان واقعیت دارد طالبان بر عهده گرفت. این گروه چریکی که علیه دولت کنونی افغانستان و نیروهای ائتلاف میجنگد گفت حمله روزی 18 اپریل را یک گروه چریکی های طالب انجام داده اند. سخنگوی طالبان حتی گفت حمله یک عمل تحریزی شده بود به مناسبت بازدید وزیر دفاع فرانسه جرار لانژه که به باور چریکی ها در آن ساعت در داخل وزارت با مقامات نظامی افغانستان ملاقات میکرد. اما مقامات فرانسه میگویند جرار لانژه در ساعت حمله در داخل وزارت دفاع افغانستان نبود. وزارت دفاع افغانستان با شرح کوتاه قضیه و آمار کشته و زخمی ها اکتفا کرده است. اما جنرال داوود امین معاون رئیس قواهای امنیتی کابل گفت حمله خونسو شده و فعلا تحقیق قضیه شروع شده است.
هیچ خیری نیست، سبایی نیست، خلقی است. فقط اونا همین دروازه خود را بسته کردن، در داخل خودشان میبینن. البته با مرگانه کشتی از دار معلومات هایی که میخواین حاصل بکنن با مرگ باد در داخل وزارت دفاع هم تصویر تلاشی را دارن.
اما حمله به وزارت دفاع سوالی را در ذهن محافل خلق کرد که آیا حملگر چگونه توانسته است سلاح و مواد منفجره را در زیر لباس خود داخل ساختمان کند که به شدت حفاظت میشد و آن هم در حالی که تا زمان آغاز روند به نیروهای افغان سپردن مسئولیت تامین امنیت در این کشور جنگ زده چیزی در حدود 3 ماه دیگر باقی میماند. چنین به نظر میرسد که چریکی ها در پیشروی این معرکه برای دولت حامد کرزی مهم از یک شیوه نو استفاده اساکر اردوی دولتی در امر انجام حملات کار میگیرد که بخصوص در هفته های آخر گسترش ویژه پیدا کرد. قبلا با دست یک سرباز مرزبان در شمال افغانستان 3 سرباز آمریکایی کشته شد. موارد های دیگر سوی قصد یک سرباز با جان فرمانده امنیتی قندهار و حمله انتحاری یک سرباز اردو در ستاد فرمانده ارتش در لغمان بود. در این ردیف حمله به وزارت دفاع دوام منطقی این شیوه جدید نبرد چریکی های طالب ارزیابی می شود. طبعا این حمله مایه نگرانی ها در بین مردم عادی در افغانستان شده است. فخردین یک ساکن کابل میگوید
وقتی که خود وزارت دفاع خودش نمیتونه نگاه کنه، ما مردم بیچاره را چی نگاه میکنه؟ خی نمیدین اینجا کلش طالباز دگاز هر کسی که مخالفین دولت از اینجا جای گرفته ده داخل اردو پلیس اینا خودش نگاه کرده نمیتونه دیوالای سمتیش سایکو این مردم یا چطور نگاه میکنه؟
طالبان قبلا ادعا کرده بودند که در صفوف نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان نفوذ دارند. نماینده طالبان حتی در این مورد فویس‌های مشخصی را هم آورده بود که چند درصد ارتش یا پلیس افغان هواداری آنهاست. رهبر خدمات امنیت ملی افغانستان نیز در یک دیدار با وکیلان پارلمان وجود چنین به اصطلاح کلانه پنجم در داخل دولت و نیروهای امنیتی را تایید کرده بود. اما با آنکه تا شروع معرکه تحویل مسئولیت تامین امنیت از نیروهای ائتلاف به نیروهای افغان 3 ماه دیگر باقی می‌ماند، یک سوال اصلی نیز این است که آیا کابل قادر هست صفوف نیروهایش را از افرادی که به جانب مخالف هواداری میکنند پاک کند، موضوعی که آینده دولت کنونی افغانستان نیز در آن گره خورده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنونده عزیز، مالمیر و فیسبوک دو در نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت و ما در ادامه برنامه باز یک موضوع بین المللی. حمله های اینترنتی، فشار و سانسور سیاسی، نظارت بیشتر بر دسترس کنندگان خدمات اینترنتی از سوی حکومت ها تنها چند نمونه از تهدیدهایی است که برای محدود ساختن آزادی اینترنت در گوشه های مختلف عالم راه اندازی شده است. چنین از خلاصه عمومی گزارش سازمان غیر دولتی خانه آزادی یا فریدم هاوس که روز دوشنبه زیر عنوان آزادی در اینترنت در سال 2011 در واشنگتن نشر شد. گزارش میگوید با وجود فشارها میزان استفاده از اینترنت در جهان دو مرتبه افزوده است. جزئیات دیگری گزارش آزادی اینترنت فریدم هاوس را همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده خلاصه میکند.
حکومت های سراسر عالم سعی دارند آزادی اینترنت را محدود کنند. سازمان خانه آزادی و یا فریدم هاوس در یک گزارشی که روز دوشنبه انتشار نمود میگوید در دوام 5 سال گذشته استفاده از اینترنت دو برابر بیشتر شد و از این رو حکومت ها نیز تلاش بهر نظارت تبادل آزادی معلومات طریق اینترنت را افزایش دادند. دیوید کریمر رهبری سازمان خانه آزادی ابراز داشت که رژیم های غیر دموکراتی ذخیره و توجه بیشتر برای تشکیل سنزور و شکل های دیگری نظارت روی تبادل اینترنتی معلومات را تشکیل کردند. گزارش آزادی اینترنت را سازمان ملل متحد سرمایه گذاری نموده است. بار اول آن سال 2009 دایر شده خانه آزادی 15 کشور را مورد تحقیق قرار داد. امسال شماره کشورهای مورد تحقیق به 37 رسیده است. طبق گزارش خانه آزادی فعلا آزادترین کشور از نقطه نظر استفاده اینترنت استونیا می باشد. ایالات متحده آمریکا، آلمان، استرالیا و بریتانیا متناسباً در جایهای دویم، سیوم، چهارم و پنجم قرار دارند. در جایهای آخر گزارش خانه آزادی درباره آزادی اینترنت، روسیه، چین، ایران همراه با بورما و کوبا و تونس قرار گرفتند. مؤلفان گزارش می‌نویسند که در روسیه، تایلند، اردن، ونزوئلا و زیمبابوه امکان محدودسازی من بعد استفاده از اینترنت احساس می‌شود. خانه آزادی می نویسد حالا هم در روسیه اینترنت یک به اصطلاح پلتفرم بدون سنزور تبادل فکر و عقیده می باشد. ولی در دو سال اخیر کوشش های محو نمودن این آزادی به چشم می خورد. از جمله سامانه های مخالفین بسته می شوند. در 17 ماه اخیر 11 فرد بلاگ نویس حبس شدند و منصبداران سعی دارند استفاده برندگان اینترنت را برای تشویق حزب حاکم روسیه واحد استخدام کنند. نمود دیگری فشار مقامات روسیه روی سامانه های اینترنتی لاتوکوب مؤلفان یاد شده است. ابتدای سال 2011 در روسیه سه شرکت بزرگترین تلفن های موبیل با هدف نظارت مواد اینترنت تشبث را زیر عنوان اینترنت دوستانه راه اندازی کردند. مؤلفان تشبث میگویند که آنها میخواهند از دسترسی کودکان و نورسان به مطالب فحشا، زورآوری و خطرزا جلوگیری کنند. اما اندری سلداتوف کارشناس امور امنیتی روسیه میگوید او از این تشبث‌ها زیاد خوشحال نیست.
سالهای اخیر در روسیه یک نوع هکرهای وطن‌دوست پیدا شدند که همزمان با فعالان رسمی بر ضد سامانه‌هایی که به عقیده آنها وطن‌دوست نمی‌باشند و یا باز هم به فکر آنها ضد مردم روس هستند، حمله‌های اینترنتی تشکیل می‌کنند که خلاف قانون است.
چندی پیش هنگام صحبت درباره آزادی اینترنت و تبادل معلومات، روزنامه‌نگاران از کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون خواستند درباره محدودیت بعضی سامانه‌های اینترنتی در ایالات متحده آمریکا حرف زند. خانم کلینتون گفت: بله، بر پایه قانون‌های موجوده و عهده‌داری‌های بین‌المللی، ایالات متحده آمریکا چنین عمل را به طور آشکارا انجام می‌دهد که هدف از آن جلوگیری از توهین و تهمت و بدنام کردن انسان‌ها می‌باشد.
از بند بردن مقاله ها، محدود کردن امکان ورود به سامانه ها، حبس سخنگویان و اعمال شبیه آن عالم را زیر فشار قرار می دهند، ولی غایه های زیربنایی عالم را تغییر نمی دهند. آنها با این عمل فقط مؤلفان این ایده ها را در این زیوا نگاه داشتن مجازات تا حد خودسرانه آنها را امکان پذیر می کنند.
در تحقیقات خانه آزادی وضع اینترنت و آزادی دسترسی به اینترنت در تاجیکستان ارزیابی نشده است. ولی سال گذشته هنگام عملیات نیروهای حکومتی بر ضد سلاح بدستان در وادی رشت، چندین سازمان بین المللی و از جمله حکومت‌های ممالک غربی از محدود شدن دسترسی به اینترنت و نشر بعضی رسانه‌های مستقل تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بودند. ظفر عبداللهیف که آن زمان رهبری سامانه اینترنتی اوستا را بر دوش داشت، با این محدودیت روبرو شده بود. به قول عبداللهیف، خودی همین محدودسازی فعالیت سامانه ها گواه آن است که حکومت نیروی اینترنت و رسانه های اینترنتی تاجیکستان را اعتراف می کند.
وضعیت رمای سال 2010 هم و اقدام حکومت در مقابل سامانه های مستقل از آن شهادت می دهد که سالهای آخر سایت های محلی رشد نموده نفوذ پیدا کرده اند. طبیعی است که در چنین حال حکومت سعی دارد جریان اطلاع رسانی را زیر نظارت گیرد.
عبداللهیف تاکید میکند که رسانه های اینترنتی تاجیکستان مثل نونیهاله میباشند که به پشتیبانی احتیاج دارند، ولی در عمل نه پشتیبانی بلکه بیشتر صدگذاری های مختلف احساس میشود. چند پیش عبداللهیف سامانه اینترنتیش را به کسی تقدیم کرد و میخواهد برای تشکیل رسانه های نو کمی پول کار کند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، زمینان در سامانه آزادی آزمون نو به نام در اسر زیستم شروع شد و حتما در این آزمون شرکت کنید و برنده جایزه های رادیوی آزادی شوید. و اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. خدمات گمرک تاجیکستان میگوید تا 3 ماه اول سال جاری حجم تجارت خارجی تاجیکستان نظر به همین دوره سال گذشته 47% افزوده به 1 میلیارد و 153 میلیون دلار رسیده است. اما در این سال جاری همگی چیز بیشتر از 1% تجارت خارجی تاجیکستان با ازبکستان همسایه بوده است که البته مایه نگرانی است. موضوع کاهش تجارت دوشنبه با توشکان را در یک گزارش خبرنگاری آزادی خورشید همدان با رشته تحلیل کشیده است.
در حالی که تاجیکستان و ازبکستان دو کشوری همسایه هستند، اما آمارها از پایین بودن حجم تجارت خارجی این کشورها درک می‌دهد. نعمت‌بای رحمت و معاون اول رئیس خدمات گمرک تاجیکستان روز دوشنبه ضمن نتیجه‌گیری از مناسبات تجارتی با ازبکستان در 3 ماهه نخست سال جاری گفت
1.6% واردات با ازبکستان رست می‌آید که مبلغ 11.8 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. در صادرات باشد مرغ جمهوری ازبکستان 0.7% و به اندازه 300 هزار دلار مال به جمهوری ازبکستان صادر کرده شده است. در حقیقت تمایلی کاهشیابی تجارت خارجی به نظر می‌رسد.
مسئولان وزارت اقتصاد و تجارت تاجیکستان نیز بعد تمایل کاهش یافتن تجارت خارجی با ازبکستان تاکید دارند. یک مسئول این وزارت سبب اصلی این تمایل یعنی کاهش تجارت خارجی میان تاجیکستان و ازبکستان را به پیامدهای رابطه سیاسی دو کشور در یک سال اخیر مربوط دانست. پروفسور حاجی محمد عمرف معتقد است که انگیزه های سیاسی به همکاری های اقتصادی تاثیر خود را بیشتر گذاشته است.
یکی از سبب های جدی کاهش یافتن مناسبات های اقتصادی می باشد، زیرا بسیاری از آن جبههایی که در آنجا کم شدی علاقه های اقتصادی احساس کرده می شود، آنها در اساس نشان داده ها از بالا روی می دهند. مثلا پول از خود ازبک ها نرخ ترانزیت بلند نمی بردارند، البته از بالا نشان داده است نرخ ترانزیت بلند دارد، زیرا از نظر اقتصاد برای بالا برداشتن نرخ ترانزیت یگان زمینه وجود نداشت. همین چیزی را درباره نرخ گاز، درباره پراکنده کردن یگانه انرژتیکی اصفهان مرکزی و دیگر چیزها گفته ممکن است. آنها همه بیشتر خصوصیت دارند.
در واقع واردات نیروی برق و گاز طبیعی تا سال گذشته بیشترین میزان حجم تجارت خارجی ازبکستان با تاجیکستان را تشکیل میداد. با تاکید جناب عمرف، رهبریت سیاسی ازبکستان با دست خود چنین وضعی را در رابط اقتصادی و تجارتی با تاجیکستان به وجود آورده است که پیامد آن به نفع مردمان هر دو کشور نیست. پروفسور عمرف از بازداشت بیش از 2000 قطار بار و کالای تاجیکستان توسط ازبکستان و ایجاد دیگر محدودیت‌های ترانزیتی یاد آورد که رابط اقتصادی و تجارتی با تاجیکستان را کاهش داد. دولت مراد جمعه تحلیلگر تاجیک در این باره چنین نظر دارد.
وقتی که ما راه آلترناتیوی داشته باشیم، ما پارتنرها یا همکارهای خارجی قوی داشته باشیم و تجارت ما روز به روز رشد کند، عموما احتیاجات یا محتاجی خود را از این جمهوری ما برهم زنیم، در آن وقت ما کاملا می توانیم که برابر با آنها گپ زنیم، چون که آنها هم توسط جمهوری ما بعضی خطهای انتقالی و دیگر دارند و عموما قطع کردن روابط حسنه اقتصادی و اجتماعی سیاسی با تاجیکستان برای ازبکستان بسیار ضرر کلان هم دارد. میلیون دلار از دست می رود، چون که از طریق ترانزیت از طریق روسیه و قزاقستان و ترکمنستان و تاجیکستان میلیون ها تن بار می بیاید و آنها از این ترانزیت مالیات ترانزیتی می ستونند.
این در حالی است که حتی مسئولان وزارت خارجه تاجیکستان از سطح مناسبت ها با ازبکستان اظهار نگرانی دارند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
عامل های کاهش یافتن میزان تبادل مال و کالا بین تاجیکستان و ازبکستان و در دقایق پایانی این ساعت برنامه یک خبر خوشتر از خوجند. شهرداری خوجند میگوید در نیمه دومی سال روان در مرکز مموری ولایت سوخ 100 اتوبوس نوی مسافربر به حرکت می‌دارد. این آغاز نوسازی پارک نقلیات جمعیتی مسافربر در ولایت است که در 20 سال اخیر بار اول صورت می‌گیرد. در حال حاضر جای اتوبوس و ترالیبوس را در جاده های خوجند مشروطکه ها گرفتند، اما اکنون ظاهرا جای تنگم ها را در این جاده ها دوباره اتوبوس های دولتی تنگ خواهند کرد. ادامه موضوع از خبرنگار آزادی در خوجند معصوم محمد رجب.
بر پایه معلومات رسمی در حال کنونی در ولایت سغد بیش از 3000 مشروطکه به حیث یگانه نقلیات مسافربر در گردش است. محمود جان ابراهیموف سخنگوی رئیس حکومت خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت نفسازی نقلیات مسافربر ضرورت روز است.
تقریبا 900 ماشین های مشروط که خدمت میرسونند خیلی و خیلی سیربار شده که کوچه های شهر. بنابراین این ضرورت شمود است که همین پارکی ماشین های مسافرکش اونها نو کنند.
به گفته آقای ابراهیموف در نوبت اول حدود 100 اتوبوس در خط سیرهای داخل شهر خوجند در نیمه دوم سال روان به گردش می‌درآید. سپس حدود 500 اتوبوس و تریلیبوس برای خط سیرهای داخل و بین شهری خریداری خواهد شد. جهت نفسازی نقلیات مسافربر و وسیع‌سازی راه‌ها، بانک اروپایی با ساخت و رشد به حکومت خوجند 61 میلیون دلار آمریکایی سرمایه اختصاص داده است. به گفته حکومت خوجند 40% این مبلغ خیریوی بوده، باقی قرض امتیازناک دراز مدت است. برنامه نوگردانی نقلیات مسافربر سغد در حال به اجرا می‌دارد که ساکنان از کمی و نامنظمی حرکت یگانه نقلیات جمعی مرشروت که خسته شدند.
مرشروت که ها 15 تا میگیرن، 16 تا میگیرن. مثلا همین مرشروت که ها و 12 نفر آدم گیرن بس.
گرافیکو به مایان نیست. مخصوصا اگر طرفی سرمشن باشد اگر خصوصا بگوه روزی با نمیشد. یا نرخ بلند میکنن. مجبور میشد که یا نبید یا که مسافر دست کشید.
مسئولان میگویند بودجه سغد برای خریدن نقلیات جمعیتی مبلغ ندارد و این هم در حال است که هر ساله در منطقه شمالی تاجیکستان از راننده های همه نوع این نقلیات حدود 20 میلیون سامانی بیش از 4 میلیون دلار آمریکایی انداز راه ستانیده می شود، اما قسمت عمده این مبلغ مستقیما به بودجه جمهوری وارد شده برای تعمیر و ترمیم راه‌های نقلیاتی و یا خریدن نقلیات نو جمعیتی مصرف نمی‌گردد. در همین حال بانک اروپایی با ساخت و رشد با امضای یادداشت حسن تفاهم با حکومت خوجند برای خریدن 100 اتوبوس 5 میلیون دلار آمریکایی مبلغ جدا کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شهر خوجند در صدد خریداری 100 اتوبوس جدید مسافربر. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی برنامه سه‌شنبه 19 اپریل. برنامه‌های رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه می‌دهد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
عالم و آدم دیدم مثل یارم نمیشم، بدام تو اسیرم از این دنیا دل گیرم، برس بدادم ای یار بدون تو میمیرم. غم دارم غم با خدا دارم غم، غم دارم غم با خدا دارم غم از دنیای زیبا فقط تو را دارم کم از دنیای زیبا فقط تو را دارم کم